اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الشروع و آغاز دروس حوزه علمیه مشهد مقدس، روز یک شنبه پنجم ربیع الاول، تاریخ شمسی 9/11/1390، مباحثه طب المعصومین، بحث حرف الثاء رسیدیم، صفحه 93 و صفحه 94. از صومه یعنی سیر، حالا اقسام سیر داریم مؤمنا، خب فوائده، فوائد سیر چیه؟ از صوم مواد حیوی یقارب البنسلین و ستربتومایسین و یوقف نمو الجراثیم. سیر مؤمنا یک داروی ضد میکروب باکتری، ضد قارچ و ضد عفونت های داخلی، خیلی نزدیک به پنسیلین و اریترومایسین و همچنین سبرپتومایسینه. حتی متوقف میکنه نمو جراثیم رو. یعنی سیر کرم کش است، سیر در از بین بردن باکتری ها و ویروس ها و قارچ ها تأثیر داره. سیر پخته رو چنانچه بر موی و پوست بدن بمالن و حتی مو و پوست سر بمالن، کشنده شپش از حیوانات موذی که شپشه دیم. مخلوط سیر با سرکه اگر بر پوست بمالند، ورم اعضا رو برطرف میکنه، یعنی بحث نفریت، نفرولوژی، اورام ورم رو برطرف میکنه. مصرف سیر حتی سم ناشی از مصرف دخانیات مثل نیکوتین رو از بدن خارج میکنه، چون مصرف سیر ضد سم نیکوتین هست. گرچه با آب لیمو شیرین، آب پرتقال هم در دو وعده میشه سموم ناشی از دخانیات رو دفع کرد، ولی مباحث ما که تو سیره. خواستم بگم سم نیکوتین ما حاصل از سیگار و پیپ و چپاق و قلیون رو برطرف میکنه. و غنى الثوم بالفسفور والكلس يجعل منه منشطا للجسم وهو محرف قوي للشهيه ومهضم جيد. سير غني، عليكم السلام، سير غني از املاح مفيد برای بدنه. مثلا در هر 100 گرم سیر فسفر به مقدار 200 میلی گرم داره. کلسیوم به مقدار 30 میلی گرم داره. پتاسیم به مقدار 530 میلی گرم داره و سدیم به مقدار 20 میلی گرم داره. پس غنیه از املاح. رسول آقا یه بار دیگه میشمارم، در هر 100 گرم سیر 200 میلی گرم فسفر، 200 میلی گرم فسفر داره، 300 میلی گرم کلسیم، 30 میلی گرم، 30 میلی گرم کلسیم داره، پتاسیمش 530 میلی گرمه و سدیمش 20 میلی گرمه. پس غنی از املاح مفیده که سبب نشاط طبیعی جسم انسانی میشه، بدن انسان رو فرم میاد. حتی محروان یا محروان قوه لشهیه، حتی سیر محرک و تقویت کننده بدن است و به همراه غذا یا بعد از غذا هضم غذا رو خوب قرار میده و مهضمان جید. در 100 گرم سیر خام 6 کالری انرژی هست، 61 گرمش آبه، 29 گرمش مواد نشاسته. تو بحث ویتامین ها و چربی 2/10 گرم چربی مفید داره، 2/10 میلی گرم، 2/10 میلی گرم چربی مفید داره. ویتامین B1 25% داره. علیکم سلام، خوش آمد. ویتامین B1 25% میلی گرم داره. ویتامین B2 0.8 میلی گرم داره. ویتامین C 15 میلی گرم داره. ویتامین A 20 واحد بین المللی داره. و تستعمل صبغة الثوم و خلاصته الجاف. رنگ سیر، رنگ طبیعی سیر که مایل به قرمز روشن، و همچنین تلخیص سیر که با دستگاه هیتر برقی، خشک‌کن برقی یا وانند و خشکش کنید، پودرش کنید. فی الامراض المعدیه والمعویه، در درمان بیماری های معده و روده ای بسیار مفیده. زیرا سیر بادشکن و ضد عفونی کننده است و مسونیت بدن را در مقابل بیماری ها افزایش می دهد. و فی حالات ارتفاع ضغط الدم و الوزمات، کسایی که فشارخون نوسانی دارن یا فشارخون بالای 14 دارن، سیر میتونه یک داروی طبیعی مفید در کاهش فشارخون باشه و رسوبات اضافی رگ‌ها رو پاکسازی کنه، رسوب گیری کنه. و فی حالات تصلب الشرائین، کسایی که سختی رگ‌ها دارن که ظریف شکست رگ‌ها بالا میره و دچار نشریه‌های داخلی خون میشن، سیر دارای ترکیبات گوگردی که خاصیت ضد عفونی کننده و میکروب کشی و جرم کشی دارد. جرم کشی یعنی رسوبگیری رگ میکنه، نمیذاره قطر داخلی رگ ها کم شه و شخص دچار فشارخون بالا بشه. رگ ها به حالت عادی برمیگرده، به حالت الاستیکش برمیگرده، شکننده هم نیست. لذا سیر ضد تصلب شرائینه و همچنین رطوبت معده رو از بین میبره. و التهاب المعی القلیظ، و الزحاب المزمن و فی معالجت التعفنات والاصابات المعویه والتهاب الاعور و سوء الهضم. سیر دارای موادی به نام آلی سیلین و آلیستاتین. سیر دارای موادی به نام آلی سیلین و آلیستاتین می باشد که میکروب های حسبه و هجیمی ساد که میکروب های حسبه علیکم السلام و همچنین پاراتیفوئید را از بین میبرد. والربو القصبی والتهاب الرئتین والانفلانزا والربو القصبی. سیر زخمهای ریه و درد معده را از بین میبرد. این خارج از کتاب. والربو القصبی یعنی و در درمان بیماری آپنیک اول یعنی توقف تنفسی چه در دم چه در بازدم چه در خواب چه در هنگام بیداری و رب القصبی و در درمان آپنیک یا رب یا توقف تنفسی مفید است. سیر پخته نگفت و سوء الهضم قبلش. سیر پخته در درمان سوء هاضمه مفید است. حتی کسایی که تقطیر بول دارن، یادتونه در تقطیر بول جوشونده پوست چوبی مغز گردو گفتیم در درمان بیماری چک میزد، یا صبحانه دو استکان پودر زعفران و شاخ نبات با آب جوش بخوره، ریزش بی اختیاری ادرار، آفرین، تب کلیش هم خوب میشه. حالا مباحث خودمون. سیر پخته در درمان تقطیر بول مفیده. پخته یعنی 3 دقیقه تو آب به جوشه کافیه، این میگیم سیر پخته. حالا بخوره در درمان تقطیر بول مفیده. حتی سیر پخته در درمان آب‌آوردگی نسوج بافتی مفیده. در درمان درد مفاصل، روماتیسم مفصلی، سیاتیک و نقرس که بیماری MSU مفیده. و التهاب رئتین، التهاب دوتا ریه ها، یعنی شربت سیر ضد عفونی کننده دستگاه تنفسی می باشد. همچنین سیر و الانفولانزا، همچنین سیر داروی سرماخوردگی و زکامه. در درمان بیماری آنفولانزا و درمان بیماری مالاریا و همچنین درمان بیخوابی نیز مفیده. کما یفید الصوم فی حالات لدغ الافاعی حیث یطبق علی مکان لدغ مباشرتن. حشرات نیش زننده مثل مگس باطلاقی، مثل پشه، چه پشه خاکی چه پشه خونگی، مدل های مختلف پشه، و چه مانند انواع گزنده ها از عنکبوت سمی تا افعی تا مار کبرا و مانند اینا، مومنا کفچه ماره تو خراسان کفچه ما. حالا چه اونجایی که نیش خورده زود جای همون جای نیش حیوان گزنده زود بگیرین چیکار کنیم مؤمنا سیر بمالیم. هم با عنوان پادزه و تریاق ضد سمه، هم خارش و درد این منطقه رو عبه میبره. خب معلوم شد عمو جان؟ و تفید و بعض المصادر انه تحت تأثیر ثوم تقل و قدرت الخلایا سرطانیه على النمو. مصرف سیر از سرطانه دستگاه گوارش جلوگیری میکنه. خوردن سیر سلول های سرطانی رو از بین میبره. نظیر گیاه شیرینک یا درواش که انگلیسی ها قرص گیاهی اسکادور میزنن، پیشگیری میکنه از تکثیر سلول های سرطانی و جلوگیری از پیشرفت سرطان میکنه. همون گیاه دارویی خودمونه که شیرینک باشه. حالا کمک به درمان که پیشگیری کنه از سلولای سرطانی چی عمو جان؟ همین سیره. حالا یکی معدش قویه، یکی ضعیفه، یکی گرم مزاج، یکی سرد مزاجه. مثلا حکم عمومی اصول مردم میگیم سیر پخته باشه که 3 دقیقه تو بخار که میپزه کافیه، بعد مصرف کن. بله؟ بله. اینا 100 گرمشو تو 1 لیتر آب میجوشن، بعد روزی 2-3 وعده میخوره، به شرطی که التهاب پوست و اسهال نداشته باشه و فشار خونش زیر 9 نباشه. حالا اینا رو میگم. دو قسم داره، هر دو قسمش خوبه، ولی بستگی داره باز به معده طرف، آیا سرسوزه داره یا نه، آیا التهاب پوست داره یا نه، آلرژی داره یا نه. دیگه نه، هر دوش خوبه. حالا تا ببینید که کدوم به درد کی میخوره. یک دونه قرص بده اشکال نداره، ایجاد خلط اضافی میکنه. تست سیر خوبه، تست سل سلریالی. بله
مبتدن حبیستی.
بله بله اثر. بله بله کلسترول هم میاره پایین، ولی به شرطی که این ستا رو نداشته باشه. مصرفه میخوایی بنویسیم بنویسیم که جواب هر ستا سوال باشه. مصرف سیر به صورت مداوم به شرطی که 1 آلرژی پوستی نداشته باشد، 2 اسهال شکمی نداشته باشد، 3 فشار خون زیر 9 نداشته باشد. حتی مؤمنا مصرف سیر به صورت مداوم به تدریج موهای سفید ریخته و جایگزین آن موهای سیاه می شود. نظیر 2 یا 3 عدد حلیله سیاه هر روز خوردن که قبلا توضیح داد. حالا مؤمنات طب المعصومین صفحه 93 یکم توضیح دادم، حرفای دکترای داخلی و خارجی را هم دکتر لبی بیوون تو صفحه طب المعصومین صفحه 93 حرفاش یکم توضیح دادم، هم مال آقای دکتر محمد العواد عودات در کتاب نباتات و طبیه و استعمالات و جلد 1 صفحه 39 که آدرس داده توضیح دادم، هم فرمایشات محقق توانا فاطمه اکبری صفحه 183 تا صفحه 188 در کتاب دائره المعارف گیاه درمانی توضیح داد. حتی تو بحثای ریه سیر خلطاور طبیعی است و در درمان التهاب مخاط برانش ها، یعنی تجمع مایعات اضافی حبابچه های هوایی رو درمان میکنه، که از این قوی تر در جانبازای عزیز که گاز خردل در جبه خوردن گفتیم پودر گل استخدوسه، تو اون مایعات اضافی اصلا خشک میکن. واسم بگم سیر کمک به درمان میکن، در درمان التهاب مخاط برانش ها مؤثره. و طبیخ و صوم و مشویه یسکن و وجع الاسنان، صفحه 94 طب المعصومه. پخته شده سیر و شیوی شده سیر درد دندان ها رو ساکت میکنه. مراد از چنین دردی آبسه دندانه، بالای وجع نیست، آبسه دندان، که گاهی پیله دندان داریم، گاهی آبسه دندان داریم، گاهی افتادگی لثه داریم و گاهی تورم لثه داریم و گاهی خونروش لثه داریم. حالا درمان آبسه دندان یادتون باشه، روش بذار آبسه دندان خوب میشه. و المزمزتو به طبیخهی ینفع ایوان، این سیر پخته شده رو که تو دهنت جویدی حالا تو دهنت بگردون مزمزه کن، خب ینفع ایوان من وجع استن، دردای دندون رو کاهش میده، مخصوصا اونجایی که کرم خورده باشه به عصب رسیده باشه، حالت تختیری داره نسبت به عصب ریشه دندان. و خصوصا این حرفش حرف جدیدی، و خصوصا اذا خلط به الکندرو، تو کتابای فارسی از این جدیدی ها من اینو ندیدم، اینم قشنگ. حالا اگر سیر پخته شده رو با کندر که لبانه اینا قاطی هم کنی، دوتاش له کنی قاطی هم، حالا اینو برداری تو دهن بگردونی، سریعا درد دندان ساکتش. گویی تو دردای دندان مؤمنا ما چیکار میکنیم؟ از گل میخک استفاده میکنیم، بی‌حس میشه. شیشه تا اینا رو اگه بجویم مثل میخواد قدیم بود، تای کفشون میخ میزنن بیا بجن شبیه میخه ریزه قهوه‌ای، گل میخک مؤمنا 7-8 از اینا رو بجویم فکت بی‌حس میشه. لذا از اصاره گل میخک هم هست که از این بی‌حسی ها میزنن چند طرف لثه که بخوان معالجه، آفرین احسن آفه، که بخوان بیحسی موضعی کنن بعد معالجه ریشه‌ای دندان کنن. حالا خواستم بگم این حرفی که اینجا زده دکتر لبی بیضون قشنگه، و بعد میبینیم این حرف از خود این شیعه بزرگوار نیست، از شیعه بزرگوار قدیمه، شیخ الرئیس ابو علی سیناست. بخ اینجا رعایت امانت کرده، از قانون ابن سینا آورده، صفحه 50. مثلا میگم یه حرف قشن. حالا یه چیزی هم از ابو علی سینا واسهتون میگم، یه لعنتی هم معاویه رو میکنیم، حالا یکم صبر کنیم، یکم دیگه اینجا رو بخونم. حالا جلوش یه حاشیه بزنیم، دعاش به جون محقق توانا فاطمه اکبری کنیم جلوی همین. و خصوصا اذا خلط به الکندو، گفتیم در درمان درد دندون مفیده، علیکم السلام. حالا دنبالش بنویسین، سیر با زیره، سیر با زیره اگر پخته شود برای تقویت دندان خوب است، اینم حرف درستی. بله بله، دوتا با هم پخته شد در تقویت دندان، آفرین. بله بله، قید نداره. این میگه پخته شود برای تقویت دندون خوبه، حرف خوبی. و معلومان ان الصوم يخفض زقط الدم عند مرض تصلب الشرايين، آشکار و بدیهیه این که سیر، چه تو پزشکی داخلی چه تو پزشکی خارجی، چه تو پزشکی طب مکمل و طب سنتی، چه تو پزشکی مؤمنان طب جدید، این آشکار برای همه است. ان الصومه اشتباه خوندم. ان الصومه سه نقطه شو زمه بده، میمش و فتح. ان الصومه تحقیقا سیر یخفض وقت الدم، کاهش فشار خون میده. عند مرض تصلب الشرايين، ما هفت مدل فشار خون داریم. یکی از اقسام فشار خون چیه؟ فشار خون ناشی از کاهش قطر داخلی رگ و سختی رگ ها، حالت الاستیکش هم از دست داره. هم ضریب شکنندگی زیاد مؤمنه، هم فشار خون میره بالا. سیر گفتیم دو خاصیت داره، رسوب گیری هم میکنه، فشار خون هم کاهش میده، همزمان هر دو کار انجام میده ها. حالا دنبال همینجا دو سه کلمه حرف حساب بنویسیم. سیر خاصیت ضد انعقاد خون و لخته شدن دارد، یعنی ضد لخته خونه و ضد انعقاد خون. سیر خون را رقیق نموده و پوست بدن و گونه های صورت را شاداب می کند. گفتی چرا؟ چون خون غلیظ رو که رقیق کرد و از اعماق رگاه می رسونه به زیر سطح پوست ها. مثلا نظیر این، بله مصرفش تو هفته یک، کسایی که سالمن هفته یک دونه کافی. وقت کسایی که فشار خون نوسانی دارن بالای 16 هست، غلظت خونم داره، چربی خونم داره، قند خونم داره، حالا میگیم روزی یکی بخور، درست شد مؤمنه چی شد؟ افراد عادی هفته یکی بس. اما مال انار شیرین میشد هر روز بخوری یه دونه انار شیرین یا یه استکان انار شیرین، یا اگر تحال و کبده و پوستت کلف الوجه تیرگی دار، میتونی روزی یه لیوانم آب انار شیرین بخوری. اما در سیر احتیاط میکنی، چون بوی تعفن سیر از کل سطح پوست بدن و از فضای دهان خارج میشه. خواهیف سبب ایذاء بین ای و زن و بچه هاش نشه، یا میره تو مسجد اینا همه نهی شده، روایات میخونم وستون. حالا همین جمله که وستون گفتم، روایت شخ خارج از کتاب، بالای صفحه بنویسیم توجه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، پیغمبر اکرم فرمودن. این روایت در مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 433 بهار طبع بیروتی جدید، جلد 59 صفحه 300 طب النبی صفحه 31، همین روایتی که الان میخوام بخونم خارج از کتاب. پیغمبر اکرم فرمودن من اکل الصومه والبصله والكراثه، هر کسی که سیر بخوره، پیاز بخوره و یا تره بخوره، پیش ما چهارده معصوم نیاد، تو مشاهد مشرفه هم نیاد، تو مسجد هم نیاد. من اکل الصومه والبصله والكراثه فلا یقربنا، نزدیک ما نشه. چه از حیث فیزیکی مؤمنا تصابانه، چه از حیث مشاهد مشرفه. ولا یقرب المسجد، نزدیک مساجد هم نشه. نه اینکه تو مسجد بیاد بگه آقا ببخش، اصلا نباید بیاید تو مسجد. گرفتی همه چی شد؟ آفرین. بله اینجوری داره. بله میخوام بگم این دین باید عمل بشه دیگه، همش با هم دیده بشه. حالا روایات کتاب حتی نهی شده دیگه مؤمنا، همه تون ماشاءالله زن دارین، هر کم نهره زن بگیره هم داد از قمه تنه لذا مؤمنا، لذا نهی شده مؤمنا شب جمعه همینه دیگه لذا مؤمنا. شما عرض کنم که تو روایات نهی شده که آدم شب جمعه مثلا سیر بخوره یا پیاز بخوره، نهی شده. چون یکی از مستحباتش چیه؟ سلام هایی که خصوصی کنیم با ناموس دیگه، اقسل فقتسل مانی نه. اما شب شنبه بخوری اب نداره، خواهم دینمون بگم چقدر کامله، همه جوانه به در نظر میره، چه کوچکترین واحد اجتماعی خانم و خانواده هست، چه جامعه های بزرگتر مشاهد و مشرف مسجد میره، میخواد بگه حرکات و سکنات ایزایی نباشه، آزاردهنده غیر نباشه. حالا این خاصیتش هم یک کم بگم بعد یه چیزای دیگه بگم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم کل الثوم پرانتز باز و تداووا به پرانتز بسته فان فیها، کتاب نمیشه فانه، فرمایشش ناتمامه، چاپخونه اشتباهه، فان فیها شفاء من 70 داء. سیر بخورید تحقیقا در مصرف سیر به نوع صحیح که اون سه تا شرطش قبلا نصفتون گفتم یادتونه؟ خودیم به شرطی که آلرژی نداشته باشه، به شرطی که اسهال شکمی نداشته باشه، به شرطی که فشارخونه زیر 9 نباشه. فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ 70 دَاءٍ، تا 70 بیماری رو میشه باهاش درمان کرد، که من برای شما تو درس امروز قریب 30 مورد توضیح دادم، در درمان 30 نوع بیماری توضیح دادم، علیکم به تحقیق تا به 70 برسیم. حالا این روایتی که خوندیم مؤمنا سه تا سند داره، یکیش کتاب گفته مکارم الاخلاق صفحه 382، دو سند دیگهش مستدرک جلد 16 صفحه 433 روایت 7 خط تیره 20466، بحار جلد 63 صفحه 251. روایت بعدی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم کل الثوم و تداووا به فان فیه شفاء من 70 داء. این روایت هم و کارم الاخلاق صفحه 182 از کتاب فردوس. خب تو کتابای دیگه هم هست، مثل طب النبی صفحه 30، مثل مستدرک جلد 16 صفحه 432، حدیث 5 خط تیره 20464. روایت بعدی امام علی علیه السلام فرمودن لا یصلح اکل الثوم الا مطبوخن، صلاح نیست مصرف سیر مگر پخته شده. عجب حرف تمیزی آقا زده. چرا؟ چون سیر نفاخه، اگر کسی به صورت خام زیاد بخوره دچار نارسایی های غیر عضوی معده میشه. دوم مؤمنا کسایی که سرد مزاج باشن و معده سرد هم داشته باشن حالشون بسیار بد میشه، اما اگه از سیر پخته شده باشه. اینم به تیپ جدید، مثلا میگن 3 دقیقه بخار پس یا آب پس، 3 دقیقه بعد مصرف کن. آخرین پیشرفت‌های علمی هم همین هم تو کتاباشون آورده مؤمنا. مثلا فرمایش امام علی علیه السلام بگم چقدر دقیقه، یعنی جنبه بیماران رو هم در نظر گرفت. حالا به صورت کلی اوسه بیمار و غیر بیمار میخواییم حرف بزنیم، الان روایت بعدی میخونم چه پخته شده چه نپخته. الان یکم صبر کنیم. آدرس این روایت شماره 4 مال امام علی علیه السلام. چند تا سند داره مؤمنا؟ 4 تا. یکی کتاب فردوس آورده، دوم 3 تا سند دیگه جلوش بنویسیم، دوم مکارم الاخلاق صفحه 182، بحار جلد 63 صفحه 251، مستدرک جلد 16 صفحه 432. دیگه ایش کدوم شماره روایت نداره، در ضمن روایات قبلی بیان شده. بحار جلد 63 صفحه 251. روایت بعدی که گفتم هر دوش آورده مؤمنا، ابی بصیر که موثقه ابی بصیره، یعنی مورد وثوق اطمینان، قال سئل الامام الصادق علیه السلام، پرسیده شد از امام صادق علیه السلام عن اکل الثوم، عن اکل الثوم، استش زمنه بخون، من به زبان اشتباه، عن اکل الثوم و البصل و الکراس. با زمنه بخون. سوال شد از حضرت از خوردن سیر، پیاز و تره. حالا چه تره زراعی چه تره وحشی و بیابونی. قال لا بأس، حضرت فرمود اشکال نداره میخوای بخوری. بعد حضرت هر دو تیپش میگه لا بأس به اکلهی نیئن. ببین این عبارتی که کتاب آورده نیئن فقط تو یک روایت است، فقط تو یک روایت است، تو بقیه روایات نیست. خب اون روایت که توش هست بنویس عمو جون، چون اشتباه نکنیم. دعائم الاسلام، اینه بنویسین یادگاری. این نیئن که با همزه آورده، خب فقط در کتاب دعائم الاسلام جلد دو صفحه 112 حدیث 369 فقط طبق این سند نیئن با همزه آورد. اما بقیه سندا که واسهتون میخونم مؤمنا تمامش نیئن نیئن. نیان مؤمنا، نیان یعنی چی؟ یعنی نپخته، نپخته. در مقابلش که میگه قدورن، قدورن این کنایه است. بعضی روایات میگه قدرن. خب این کنایه از مطبوخن یعنی پخته. دیدم اشکال نداره نپخته بخوری، اشکال نداره پخته بخوری. این بستگی داره به مزاجت که آیا سرد مزاجی یا سرد مزاج نیستی، بیماری غیر عضوی معده داری یا نداری، مثلا ازدیاد گاز معده، قرقرهای شکم و مانندی داری یا نداری. اگر داری باید پخته بخوری، نداری میتونی خام بخوری. بستگی داره به مزاج چی افراد. خیلی قشنگ توضیح داره. حالا اونان هم سندش میگم مؤمنا، استفاده یاد باید بخونم. حضرت فرمود لا بأس به اکلهی نیئن، آدرس نیئن گفت، و فی القدوره این کنایه است. بعد دکتر لبی بیضون میفرماید ای مطبوخم، قدور یعنی پخته شده، مطبوخ. قدور جمع مکسر قدره، قدر یعنی قابلانه، یعنی قابلاما، یعنی کنایه از پخته شده ها. ولا بأس ان یتداوا بالصوم، اما تو روایت داره به ان، به ان یتداوی و ان ناصبه، به ان با ام آورده تأکید میفرم به مداوا نمودن به سیر، یعنی به عنوان یک داروگیاهی تصور کنید میخوام درمان کنم. ولا بأس به ان یتداوا بالصوم، ولکن اذا اکل ذالک احدکم. دیدی مؤمنا احدکم باید بیاد بعد از ذالک، چاپونه آورده ایوه. ولکن، لکن استدراک، اذا اکل ذالک احدکم، هنگامی که بخوره سیر رو یکی از شما مردم مسلمون، فلا یخرج الى المسجد، خروج از منزلش به طرف مسجد نباشه. عجیبا، یعنی مسجد حریم داره و حریم مسجد هم نباید نزدیک. خب حالا مؤمنا سند این روایات، حالا یادداشت کنیم مؤمنا، بله 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 بله، هر دوش، هر دوش میگیره. بله؟ چرا جان؟ کم میشه، کم میشه. آره آره. میخوام دقت معصوم بگم آن. نسبت به مشاهد مشرفه و مسجد که چقدر حرمت داره. تو بحث مسجد خانه خداست. تو بحث مشاهد مشرفه هم که خانه اهل بیت عصمت و طهارته، خانه ذکر خداست. بله؟ بله بله، چون قرینه بر حرمت نده.
این حدیث هم یه همین بلا و اثر به ان دو سلاوا اکل نداره توش، چون
چی نداره؟
سیر در پخته شدنش بوش تقریبا از دست میداده،
نه خیلی کم میشه، قبول دارم. آره این سرمای زیر صفر
نظام بعد دیگه مسجد رفتنش به خاطر بو اصلا
نه، میخوام بگم از باب این که موضوع خیلی با ارزشه.
بله موضوع ارزش داره،
میخوام بگم مقیاس عادی نیست. ببین نگفت به دیدن زن بچه نرو، به دیدن فامیل نرو، به دیدن همکارا نرو، کلاس درس نرو، نمیدونم میگه چی، اینا همه مهمه، اما رفت سر اهم. یکی خانه ذکر خداست، خونه اهل بیت عصمت طهارت، یکی هم باز خانه خود خداست، مسجد خونه خداست. دیده اما این دوتا اهم ها رو میگه نزدیک هم نشد، اصلا کار به درصد کمی یا زیادی بوی تعفنش نداریم، بحث اینه که حریم شکنی نباشه، چه یه ذره چه زیاد. نمیدونم میگیرین چی میگم، اما لأهمیت موضوعی لشرف موضوعی، لذا اشرف علوم علم عقائده، چون موضوعش خداشناسیه. شما از خدا موضوعی با شرفتر پیدا کن. خب بعدش هم انبیاء و مرسلین، نبوت عامه و خاصه و عدل الهی و امامت و معاد و اینا اشرف علوم علم عقائد حق است. تصرف همونی مومن ها لأهمیت موضوعی،
اهمیت موضوع خیلی
مهمه.
سیرم که خوب مرمون، این به خاطر اون بوش
کما هم همجوره. بله
وقتی بو از بین بره،
از بین نرفته ها، ببین از بین نرفته.
نه اگر بو از بین بره، میخوام اینو بگم، اگر در فرض ما
خب موضوع سیره.
بله وقتی از بین رفت دیگه رفتن طرف مسجد اشکال نداره. بله.
اگر ثابت کنی که سالبه منتظری به انتها موضوع، اون وقت دیگه سیری وجود نداره. موضوع عبیره مثل این که بلا تشبیه مثلا چوب نجس خاکستر بشه.
درست،
خاکستر پاکه دیگه، دیگه چوب نیه. سیر به این برد یا جا دیگه سیر نیه، موضوع عوض شد.
نه
نه خب اگر سیر دیگه آجا من نمیدونم، اگر موضوعش باشه حاکم همه، اگر موضوع شب بیرد حکمش هم عوض میشه. بله میشه تایید فرمایش شما رو میخوام بگم، از نظر فقهی ها، من داشتم اخلاقی عرفانی، از نظر فقهی میتونی موضوعش رو تغییر بدی. مثلا درستان سیر بوده همونجور قشنگ توی یک دوسه آب و آبش کرده، حالا یه قابلمه گنده گوشته مثلا میخواد 500 نفر قضا بده، مثلا هر کی بگه سیر که سیری دیده نمیشه، کلن یه ماش سیر بوده، اینم قاطی پاتی شده. این از نظر خارجی هم، از دیدگاه عرف عام مردم به دید ظاهری خب سیری دیده نمیشه. کسا فهمونی مومن هم مثلا آش بخته، 500 نفر آش بخته، یه قابلون گنده شله زده، اینجا دلیل بر کراهت نداره، چون متفاهم عرف عام سیر نمیبینه تا ما حکم به کراهت کن. و حال این که احساس مزش میکنه تو دهنش ها، اما به متفاهم عرف عام ها، نه دقت عقلی، نه دقت عرف خاص که پزشکیه، به متفاهم عرف عام مردم کوچه و بازار سیری نمیبینه تا ما حکم به کراهت کنیم. میگیم دوست داری آش بخور، آش نظیر دوست داری نخور، دوست داری شله بخور، دوست داری نخور. یعنی نظر فقهی خواستن دیگه، یعنی نظر فقهی کار آسان میکنم. تو بحث عقیقه هم همینجوره دیگه، مثلا شما برای فرزند گرامید عقیقه کردی، خب پدر مادر زن بچه که نمیشه از این عقیقه بخورن، چون بیمه عمر بچه است. حالا آیت الله از ما سیستانی راحت کرده، گفته خودت و زن بچه چند نفرین؟ مثلا 6 نفره. حالا یه 2-3 کیلو گوش خریدی، مؤمنا قاطی همین گوشتای عقیقه کردی، حالا برای اینکه بچه‌ها نق نکنن، کل همه دارن پلو قیمه میخورن، شما هم با زن بچه پلو قیمه میخورید. دیدی چی شد آقا؟ این به متفاهم عرف عامه، میگه از این گوشتایی دیگه که خودش خرید قاطیش کرد داره از اون گوشتا میخوره، به متفاهم عرف عام ها، عرف عام مردم. دقت عقلی نباید کنی، شاید بعضی از اینا از همین عقیقه باشه که قرص میاد، تو میشه دقت خاص،
تو خود جدا درست کنن بخورن.
آره آره، آخه بعضی بچه ها خیلی نحسین فراجا، میگه الا از این قابلمه بزرگه، حالا میگه با قیمه خیلی الا یه قابلا بزرگه، حالا برای که نفسی نکنه خواستم فتوای آیت الله عظما سیستانیه بگم. عجب دیدی این ملاک چیه؟ متفاهم عرف عامه، منظورم اینه متفاهم عرف عامه. همه چی هم گیران انا بیچاره میشه. اگر متفاهم عرف عام نباشه اصلا میتونی زندگی کنی بخواهی دقت خاص کنی. مثلا آنها بگی که حاج آقا تو بازار ربا هست، قش هست، احتکار هست، گرو فروشه، پس تمام پولا حرومه، هر پولی میخوام دست بذارم نکنه دزدی باشه، قصبی باشه، اصلا میتونی زندگی کنی؟ دقت خاص نباید کنی. اگر یقین داری همین یه دونه پوله ربا هست مثلا مال مردم دزدی، خب حرام تصرف مالکانه کن، بعد به صاحبش برگردونی، صاحبش رو نمیشناسی، بعد رد مظالم کن. دیدی دقت عقلی نباید کنی. آدم لاابالی و بی‌تفاوت هم نیست، میخوام بگم دقت عقلی کنی ها نمیتونی زندگی کنی، اصل حرج برات پیش میاد. تو نجاست طهارت همجوره، تو اکل و شرب همجوره، تو معاملات همجوره. آره آره احسن، بله بله، تو مکاسب همه. میگه متفاهم عرف عام، چه شیخون الانصاری تو مکاسب، چه امام خمینی، چه آیت الله عظما خویی، همه بزرگوارا، آخه نمیتونی زندگی کنی، میشه اصل حرج. مثلا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب اینجا پس چی شد؟ متفاهم عرف عام. حالا سندای این روایتی که خوندم تو بحث موثقه ابی بصیر، یکی وسائل شیعه خودش آدرس داده، چاپ اسلامیه تهران جلد 17 صفحه 170، چاپ آل البیت. حالا هر چی دارم میگم و همه نیان نیان یادتون باشه، نیان هر چی میخوام آدرس بدم. وسائل شیعه طبع آل البیت جلد 5 صفحه 226 حدیث 6399 و جلد 25، همین وسائل شیعه که جلد 5ش گفتم، و جلد 25 صفحه 214 حدیث 31719 مستدرک محدث نوری، اینم در دو جا، یکی مستدرک جلد 3 صفحه 377، مستدرک جلد 16 صفحه 432 حدیث 1 خط تیره 20460. کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 375 حدیث 2، الفقیه من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق جلد 3 صفحه 358 حدیث 4268، تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 9 صفحه 97 حدیث 155، استبصار شیخ طوسی جلد 4 صفحه 92 حدیث 3، بحار علامه مجلسی جلد 63 چاپ بیروتی جدید جلد 63 صفحه 205 حدیث 23. حالا واسه چی این همه گفتی؟ میخوام بگم عزیز من، تو که آدرس دادی از وسائل شیعه جلد 17، وسائل شیعه جلد 17 نیگن داره، چه چاپ اسلامیه چه چاپ آل البیتش، و اون همه سند دیگه که گفتم همه نیگنه. تو بحث نیان، تو بحث نیان فقط یک سند داره و این هم سندش مال دعائم الاسلامه که آدرسش رو به شما دادم. از نظر تخصصی علم رجال و علم درایه کدام مقدمه بر دیگری؟ این اصلا نیم، چون ازدیاد سند دلیل بر وساقت روایت میشه. این هم مؤمنان مال این کلمه بله بله بله. نه من نمیتونم بگم، من نمیتونم شما هی میخوای دقت عقلی کنی، عرف خاص بگی، عرف خاص پزشکی. من نمیتونم بگم. میدونم. میدونم شما هر چی میگی راست میگم. توی دقت عرف خاص میگی که عرف پزشکیه. وقت ما متفاهم عرف عامه، یعنی ما هستیم و با این مردم کوچه و بازار.
یه سیر بیبو بخوریم، یه نوع هستش که بو نداره، کمه.
از نظر تخصصی سیر ایرانی داریم، سیر آمریکایی داریم.
چینی
که اون تقلق همه چیم شیخی بگن. اما تو کتابای علمی سیر آمریکایی هم میگن آجا. میگن اصل سیر دو مدل، آمریکایی و داخلی، و اسم انگلیسیش هم میبرن آجا. بله بله بله، با این دوتا فرق کنه. نه پیازچه است، نه پیازه. بله از خانواده پیازچه است، ولی نه پیازه، نه پیازچه، نه پیازموش که آنسالی پیاز آنسالی، و نه سیر موسیر. با همه اینا باز فرق میکنه. نه 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 باز فرق میکنه. اون پیازموش میگم یا پیاز صحرایی، با هم فرق. حالا دو روایت دیگه مؤمنا که تکمیل مباحث همون بشه و همچنین به فرمایش ابو علی سینا هم رسیدگی کنیم. امام کاظم علیه السلام فرمودن: سأله اخوه عن اکل الصوم والبصل بالخل. برادر گرامیشون از امام کاظم علیه السلام سوال کرد. اخوه یعنی برادر امام کاظم. سأله سوال کرد از امام کاظم. حالا همین برادر اسمش چی بود؟ تو روایات داره علی ابن جعفر. سیر اخو بنویس علی ابن جعفر. خب علی ابن جعفر سوال کرد از امام موسی کاظم که برادر معصومش، در رابطه با مصرف صحیح صوم و بصل بالخل. حاج آقا من میخوام ترشی بندازم با سرکه بخورم، چه حکمی داره؟ قال لا بأس. چقدر قشنگ فهمید. اشکال نداره داداشی. حالا داداشی رو نگاه میکنه معصوم، از باطن هر کسی خبر داره، از جمله داداش. حالا برای اینکه حرف معصوم تصور کنی دو تا حاشیه اینجا بزن. یکی قبل از قاله، خب یه گیومه زیرش واس کن. خوردن سیر و پیاز با سرکه، یعنی ترشی این دوتا، خب برای کسانی که گرم مزاج هستن، برای کسانی که گرم مزاج هستن. از سیر ترشی یا سیر پخته استفاده کنن. از سیر ترشی، یعنی سیر ترشی و سیر پخته استفاده کنن. این حرف کیه؟ حرف ابو علی سینا در قانونه، یعنی که گفتم حرف ابو علی سینا در قانون. بعد آخرش داره قال الله بأس. اشکال نداره که ترشی سیر یا ترشی عموجان پیاز بخوری. یکی میگه حضرت اشکال نداره، بسیار حرف متینیه. چرا؟ جلوش بنویس. زیرا در درمان انسدادهای کبدی و طحال مفید است. انسدادهای کبدی و طحال عوارض سوی روی بدن دارن. این ترشی سیر، ترشی پیاز هم بسیار مفیده در درمان انسدادهای کبدی و طحال، مخصوصا کسایی که واریسای ورید تحتانی کبد دارن، یا صفراشون دچار اشکالات هست، یا طحالشون ورم داره. یادتونه گفتم حتی مالش روی پوست بدی نفریت آرام خوب میشه. و تو بحث نفرولوژی یا ورم شناسی مؤمنا، ورم کبد و طحالت هم خوب میشه.
باز کردن عروق کلونر هم دارن، اون باقی مونده اون آبش که هفته
آره درسته. سرکه توی سیر 7 ساله درسته، سرکه که توش سیر هست و 7 سال مونده، حالا سیراشو خوردی نوش جان، اون آبی که میمونه مؤمنا برای باز شدن عروق کرونر قلب خوبه. فوائد بله، یه قاشق مربا خوری تا یه قاشق پلو خوری. حالا افراد فرق میکنه، مثلا قند هم داره، چربی هم داره، غلظت خون هم داره، انسداد کبدی و انسداد طحال هم داره. حالا میگیم یه قاشق پلو خوری بخور، چند تا از اینا فرض کن نداره، میگیم یه قاشق مربا خوری بخور با همون لایه هاشا. خب حالا روایت آخر، حالا این روایتی که خوندم عمو جون چند تا سند داره؟ 4 تا سند. وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 171 نویسنده محترم آدرس داده. وسائل چاپ آل البیت جلد 25 صفحه 215 حدیث 31723 قرب الاسناد حمیری آدرس داده صفحه 116. بحار علامه مجلسی هم اضافه کن جلد 63 در 2 صفحه، یکی صفحه 246 حدیث 1، یکی هم صفحه 305 حدیث 21. آخرین روایت امام رضا علیه السلام فرمودن در رساله مذهبه و من اراد ان لا یصیبه ریح فی بدنه فلیأکل الصوم کل 7 ایام مرتن. دیدی آدم های سالم که هیچ بیماری هم ندارم هفته 1 پر سیر بخورم، یعنی 1 دونه سیر میتونی به همراه غذات بخوری، میتونی همجیر بخوری، میتونی خام بخوری، میتونی پخته بخوری، میتونی به زمینه نون و اینا بخوری، میتونی نه تنهایی بخوری، میتونی با سرکه بخوری، میتونی بدون سرکه بخوری. این دیگه بستگی داره به افراد روشون مؤمنا. حالا این چه فوایدی داره؟ یکی از فوایدش چیه؟ نمیگذاره قولنج بگیری، باد گرفتگی های مختلف در نواحی مختلف عضلات بدن. ان لا یصیبه ریحان یعنی قولنج، یعنی باد گرفتگی، مخصوصا اگر شما سیر پخته با شیر بخوری. یادتون باشه چی گفتم؟ آفرین. مخلوط سیر پخته تو ایرانی ها بس نیست، دارم دارو میگم. فرض کن کسی قولنج شدید داره، میخوای درمانش کنی، سیر پخته با شیر در درمان ریح و قولنج شدید بسیار مفید. آره آره دوتاش با هم گفتم 3 دقیقه بیشتر نباشه. مثلا این بله عمو جان بله تو خود شیر، مثلا این سیر هست عمو جان، این هم شیره، یه استکان شیره، 3 تا حبه سیر میندازی توش، 3 دقیقه 3 دقیقه قلقل بزن، 3 دقیقه کافیه. مخلوط سیر پخته با شیر اگر میدین نمیتونید تو آب، گفتن 3 دقیقه بزن، همون قاطی همین شیر کن بخور. ما حالا فعلا دارو میخواییم، درست شد همون؟ اما فرمایش امام رضا همین جوری بود، فرمایش مطلق بود، موارد مختلف رو میگیره که توضیح دادن. خب حالا این چند تا آدرس داره مؤمنان؟ بحار جلد 62 صفحه 325 این چاپ اسلامیه تهرانه، چاپ بیروتی جدید میشه جلد 59 صفحه 325. سند دیگهش مستدرک جلد 16 صفحه 433 حدیث 6 خط تیره 20465. دو مطلب مؤمنان التماس دعا. مطلب اول تذکر سیر یخزده بوی آن کم است، سیر یخزده بوی آن کم است، و به قول آقای دکتر زرابی سیر پخته شده به همراه غذا بوش کمتر است. زیایی گویه برای از بین بردن بوی سیر چه زیاد چه کم شما به همراه آن یا بعد از غذا سبزی خوردن بالاخص مختصری گشنیز از همه اینها بهتر مصرف کاهو بدون سسه، بوی سیر رو کاملا از بین میبرد. خب چرا از بین میبره؟ باز خدا پدر مادر محقق فاطمه اکبری بیاموز میگه چون که کلروفیل و سبزینه داره، این کلروفیل و سبزینه سبزیجات و کاهو بوی سیر و عبه میبره. حرفش هم درست. حالا خواستم سبزیجات دیگه عیب نداره، ولی بهترینش چی بود همه جا؟ کاهوه. آره آره کلن، آره کلن، آره خونسا میکنه دیگه، دست خونسا سازی. تو مواد زیاد داریم، مثلا ساده ترین عنصر، خب مثلا عنصر چی همون؟ نمک طعام، مولکول، ساده ترین مولکول NaCl. سدیم هم سمیه، Cl هم سمیه، وقتی ترکیب شده چه نمک طعام، اصلا سمی نداره، خودش ضد سمه. درست شده عمو جان؟ نیه من مطلب بعدی مومن ها گفتم یک فرمایش ابو علی سینا یکم توضیح بدم. قانون ابو علی سینا که دو جلدی است ترجمش و چاپای جدیدش که با توجه آقای دکتر علی اکبر ولایتی مومن ها که 8 جلدیه. حالا قانون ابو علی سینا این طبعای جدیدش که 8 جلدیه، جلد 4 صفحه 94 شماره 5. سیر، خواستم این کلمه سعد نزاجان که حاشیه زدم دلیل از ابو علی سینا بیاریم مؤمنا. سیر برای دفع زیان سرما، زیان سرما، حالا یخبندونه ماه بهمن، پرانتز باز، مخصوصا در سرد مزاجان، پرانتز ببند، این دیگه حاشیه ماست به اون کتاب. سیر برای دفع زیان سرما مخصوصا در سرد مزاجان و رفع بی اشتهایی، پرانتز باز، در گرم مزاجان، پرانتز ببند، بسیار سودمند است. این مال صفحه 94 با دو تا حاشیه که تو پرانتز، در آخر صفحه 106، یعنی همین قانون ابو علی سینا جلد 4ش، چاپای 8 جلدی ها، جلد 4 آخر صفحه 106. ببینید مؤمنا، جوع یعنی گرسنگی، این 3 مدله. گاهی جوع کلبی داریم، جوع کلبی، گرسنگی شدید سگی، مثل معاویه. آن رو ستون توضیح میدم، این بحث علمی ها، فوش نیست ها، بحث علم. یک بار دیگه جوع البقری داریم، گرسنگی گاوی داریم. یعنی اینجا در جوع کلبی اشتها داره، اشتهای شدید کاذب، هر چی هم میخوره سیر نمیشه. تو احوالات معاویه ببینین، اشیاء عثمانی هر نیم ساعت غذا میخورد، خسته میشد از غذا خوردن، میگفت جمع کنه. دیدی مؤمنا، معاویه جوع کلبی داره، تو تخصصی دارم میگم. جوع بقری چی؟ اما اشتها به غذا نداره ها، ولی هی میخوره، این جوع بقری. یه جوع دیگه هم داریم، قسم سوم جوع داریم که جوع القشیه. این جوع القشی چی؟ همون جون قند خونش پایینه، کم خونش شدیده، فشارش هم زیر 9. این به اصطلاح قدیم میگیم جوع القشی، که شخص قش میکنه به حالت اغما یا کما میره مثلا. تصور فهمیدی؟ خواستم اصطلاحات ابو علی سینا تصور کنیم. حالا به این به تیپی که حاشیه ما میزنیم ما به این سبک فرمایشات ابو علی سینا رو توضیح بدیم. خب حالا آخر صفحه 106 از جلد 4 یادداشت بفرمایید. بیمار، خب بیماری جوع یا گرسنگی بر 3 قسم است. 1، جوع الکلب، یعنی بیمار مبتلا به گرسنگی شدید سگانه. اگر در اثر بلغم ترش باشد، به اصطلاح قدیم، یعنی پرانتز باز، بلغم سیاه یا اسید اوریک بالای خون، پرانتز بسته، پس بیمار مبتلا به جوع کلبی اگر به خاطر ای باشه که الان توضیح دادم، پیاز سیر و یا ترشی این دو را بخوره، ترشی پیاز یا ترشی سیر بخوره، بیماری جوع کلبش خوب میشه. اینا رو میتونی حاشیه بذاری با اون مسئله که قبل با روایت گفت در درمان انسدادهای کبدی و طحال. جوع کلب یعنی مریض هرچه میخورد سیر نمیشود، باز گرسنه است. دیدی اشتهای کاذب و میل شدید به غذا خوردن داره، ولی از غذا خوردن خسته میشه، میگه جمع کنه، نه اینکه باز میل نداشته باشه بخوره. مثال وسطتون از معاویه زدم که معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیهما اینجور بود، به کتابای شیعه و سنی مراجعه کنید تحقیق این غذا خوردن معاویه. حالا من برم عین معاویه دوچار خودم و دوچار بیماری سگی کنم یا مخم تاب خورده، میخوام انسان باشم، انسانی زندگی کنم، آدم قطعی بود که دنبال این نخاله را بیفتم که تراشه یهوده. فقط این تراشه جدید یهود میگن که اگر لعنه بر معاویه کنی جایز نیست، قتلت واجب. این جوکایی که گروه های سلفی و وهابی میگن. میدونم اون تیر چون لشدت خباستی حب دنیا تصابانه میخواد همه به درک برن، ولی خواهی زنده باشه، مبتلا میشه به بیماری پرخوری، باز اون یه بیماری روانیه. نه بیماریه، خسته میشه. آره خسته میشه دیگه. آره میدونم خسته. نه سیده نمی کنه، عکسش هم داریم ها، مثل گرسنگی شدید. بله. خب چند تا بیماری همزمان داره، هم مشکلات جسمی هست مؤمن ها، هم مشکلات روانی هست. هیچ کنه میشه درمان نمی کنه، از بس خودمحور و خودبین هست، خود رأی قالتاق، حرف حساب از کسی گوش نمی کنه. گرفتیم مؤمن ها چی میگن؟ همه چی برای خودش میخوان، نه کسی عددی حساب نمی کنه. این به خاطر کسرت حب دنیا شا مثلا فهمیدیم مؤمن ها. این شماره یک. خب اینو اینجا گفتم، یادتونه مرض الجوع علی ثلاثه انواع. دومی چی عمو جون؟ جوع البقری. جوع البقری گفتیم که همش میخوره با اینکه اشتها و میل به غذا از ریشه نداره، یعنی عادت زشت داره، از صبح که از خواب پا میشه دهنش میجنبه تا شب که بخواد. من برخورد داشتم. اینا انواع بیماری ها میگیرن، از اضافه وزن و درد مفاصل و چی و چی کلف الوجه. حالا پزشکی جدید منظورمه، پزشکی جدید مؤمنا این یکی فهمیده، میگه بولیموس جوع البقریه، میگه بولیموس با سین تصال فهمونی امجان. سوم چی بود؟ جوع القشی. خب جوع القشی گرسنگی شدید ها، اما به حالت قش میفته، شروع میکنه عرق ریزش زیاد، زحف عمومی شدید، بدنش میکنه لرزیده، تصال فهمونی رنگش مثل گش سفید میشه. چرا؟ چون در جوع القشی افته فشارخون داره، فشارخونش اومده 7-6، افته شدید فشارخون، قند خونش اومده زیر 90-70-60. این یکی دیگه هم مؤمنا دمای بدنش طبیعی باید 37 باشه، خواب عمیق باید 36 باشه، دمای بدن اومده 34 اینا. دیدی؟ در هر سه صورت این حالت ها میشه. آفرین، احسن. سه تاش من خارج از کتاب گفتم، دارم حواشی به فرمایش ابو علی سینا میزن. پس در جوع القشی عرق ریزش زیاد داره، رنگش مثل گرد سفید میشه، اندام شروع میکنه لرزیدن. به خاطر چی؟ اما افت قند شدید داره، قند خونش اومده به 70-60. قند خون ها که باید طبیعیش 90 باشه تو سنای ما. فشار خونش اومده به 7 و زیر 7، 6 اینا. دمای بدن باید 37 درجه در حالت عادی باشه، تو خواب عمیق 36 باشه، دمای بدنش اومده 34-33. درست شد مومن ها؟ حالا اینها چی؟ اما حالت جوع القشی دارن، بسیار گرسنگی شدید برایشون عارض میشه، زود باید به دادش برسی. پزشکی جدید چی کنم؟ اما جون زود یه مشت قند میریزه بهش میده بخور که به حالت اغما و کما نره. خب میتونی شما عسل هم بزنی، میتونی شما شیره خورما هم بزنی با آب بخوره. حتی مومن ها شما میتونی یه لیوان آب پرتقال بهش بدی بخوره، یه لیوان آب پرتقال. لازم است که یه مش قند بریزی. آفرین آفرین، شیره انگور، شیره خورما، آفرین. اینم حتی مومن ها ضربان قلب اینا گاهی میاد زیر 50. خب وقتی به 40 برسه زود باید اورژانس ببری، به حالت اغما و کما میره. درست شد مومن ها؟ 4 مدل استادتون یادگاری گفتم در توضیح فرمایش ابو علی سینا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.